بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تحصل مما بیناه الى الان ان فی المقام طائفتان من النصوص، الطائفه الاولى نصوص روایات صحاح مستفیضه، یظهر منها ان جنت آدم و حوا و اشجارها من غیر جنس جنت دنیا. الطائفه الثانیه و هی ایدن روایات کثیرتون دلت بالصراحه على ان جنت آدم و حوا من قبیل جنت دنیا. هذه الروايات الطائفة الثانية وإن كانت بآهادها ضعافا ولكن بكثرتها توجب الوثوق النوعي بصدورها. و لا سيما أن ما ورد فيها من التعليل موافق به حکم العقل و شرع و مسلمات الدین، من انه لو کان جنت الاخره لا یمکن دخول الكافر فیها ولا یمکن خروج اهل الجنت من الجنت الاخره من جنت الاخره. و علی حال مختز الجمع فی الجمع بین هاتین طائفتین قیل، یعنی ما قیل او یمکنو ان یقال، ثلاثت وجوه. احدها کونو المقصود من الطائفت الاولا ان جنت آدم و اشجارها من غیر جنس اشجار هذه الدنیا المادیه، به لحاظ تنوع ثمارها، جنس ثمارها و ما له ثمارها من الآثار و الفوائد، فلا تكون من جنس اشجار هذه الدنيا الماديه و ثمارها. ولكن لا ينافي ذلك بحسب الامكان و حكم العقل تجويز العقل ان يكون مكان هذه الجنه، مكان هذه الجنه نفس هذا الارض، وان كان جنس ثمارها من جنس من غیر جنس ثمار هذه الاشجار الماديه في هذا الارض. ثم انقرضت، كان في زمان آدم ثم انقرضت. و اما كيفيه تناول الائمه عليهم السلام من هذه الاشجار بلحاظ ان هذه الاشجار و ثمارها مختصه لهم، فكيف تناولوا منها و استفادو منها. فیمکنو ان یقال ان هذا تناول تناول معنوی لیس تناول مادی. و علا ای حال هذا التوجیه الاول. التوجیه الثانی ان یکون محل جنت آدم و حوا فی عالم البرزخ، به لحاظ ان فی الطائفه الاولى هذه الطائفه دلت على ان هذه الاشجار و الثمار من غیر جنس ثمار الدنيا الماديه مع العلم بعدم كونها من قبيل جنة الآخرة فلا يبغى إلا عالم البرزخ. ولكن هذا التوجيه أيضا غير وجيه بلحاظ أن عالم البرزخ أساسا ليس من سنخ وجود هذه الدنيا وهذا العالم، مع أن آدم كان له بعد ما خلقه حينما خلقه بعد ما خلقه و اسکنه الله فی الجنه و عصا و بعد الاسیان کل هذه المراحل کان له جسما و بدنا عنصریا، من عبدان اهل البرزخ لیس عبدان عنصریا من تراب و لیس له لحم و عظم و دم که عبداننا قطعا. فلا یناسب کون و مکان آدم الانصری مکان و قراره و سکونته و تغذیته و عقله عالم البرزخ، فالعالم البرزخ لا یمکن الالتزام به. و اونا که احتمال ثالث ایدن و هو به ان یکون مکان جنت آدم و حوا فی الارض ولیکن دون هذه الارض، ارض آخر کما ورد فی الادعیه الارضین السبع لا تختص الارض به هذه الکره ترابیه، لا بل فی الحقیقه یوجد ارض اخرى توجد. فنلتزم مثلا به ان مکان جنت آدم و حوا کاند اردن اخرى غیر هذه الارض، هذا ایضا لا شاهد له. الالتزام به شیء لا بد له من شاهد. و بالاخره ذاک الارض لو کان من جنس تراب مادیتن یعنی و ای فرق له بینه و بین هذه الارض، فنلتزم به ان مکان هذه الجنه هذه الارض الماديه لو كانت ذاك الارض ماديه، ولو كان غير ماديه فلا سنخيه بينها و بين جسم آدم و وجود آدم و تغذيته. فالالتزام به انه ارض آخر لا، مسألة الهبوط ايضا يصدق من نقطة من الارض الى نقطة اخرى من مکان فيه جنة و اشجار، مکان جيد مکان مناسب، الى مکان ادون غير زیزر باب مکان مکه. ثم مقتضى تحقیق في الجمع بين هذه النصوص هو القول الاول، یعنی کما دلت الطائفة الثانیه به صراحه ان مکان تلک جنه کان هذه الدنيا من قبیل هذه الدنيا، حالا الدنيا الدنيا عند الاطلاق يطلق ولی ينصرف الى الذهن الدنيا الترابيه الدنيا الماديه الارض الارض الترابيه الذي نعيش فيها و نسكنه. فهذا هو ظاهر اطلاق لفظ الدنيا في الطائفة الثانية. ثم يقول الكلام في نصوص أخرى، هذه النصوص الأخرى تتعرض للسائر مدلول هاتين الآيتين السائر جهات هاتين الآيتين وتفسيرها من حيث سائر النقاط موجوده المستفاده من هاتین آیتین. خب عرض میکنم که ما تا به حال دو طایفه از نصوص رو بررسی کردیم یه طایفه اول که 5 تا روایت بودن اونا صحیحه بودن سندشون، اینها ظهور در این دارن در بحث به دلالت که اون جنت آدم و حوا از جنس این جنت دنیا نبوده، یعنی جنت نرده و اشجار دارد، ما اشجارش از جنس این اشجار دنیا نبوده. خب این ظاهر اینها اینه، طایفه اول غیر قابل انکاره که مشعر هستن، بعضی هم ظهور دارن، بعضی هم که این سی آخری که اصلا صریحه که اشجارش از قبیل اشجار این دنیا چی آقا نبوده، اینطوری این اشجار داره. البته طایفه دوم روایاتی خوندیم که اینا هم کثیرن زیادن و لکن اینا صریح هستن که جنت آدم و حوا از قبیل جنت چی بود آقا؟ دنیا بوده، یا در همین دنیا بوده، ظرفش بوده مثلا. خب اینی که تصریح داره. این نصوص طایفه ثانی هم چون زیادن، یکی دوتا نیستن، کثرت دارن، در حد تضافر هستن، زیادن. حالا ما بعضی رو آوردیم، این 5 تا 4 تا رو اینجا آوردیم، شک ندارم که اگر تحقیق بشد نصوص دیگری هم برای همین مدون دولت داره. خب اینا بخاطر کثرتشون موسیقی نوعی میاره به صدورش که نمیشه صادر نشده باشه اصلا این مضمون. خب آیا بین این دو تعارض هست؟ ابتدا به ذهن میرسد که تخالفی وجود داره، التفات فرمودی؟ بله تخالف هست. حالا این تخالف رو چند وجه گفته شده، یکی این که ما بگیم که این جنت مقصود در طایفه اولا این است که این شجرش، ثمارش، ثمراتش، میوه‌هاش، اینا از جهت تنوع، از جهت تأثیر، از جهت فایده‌ای که دارن، اینا از جنس شجر و میوه‌های این دنیا چی آقا نباشه. اما این مستحیل نیست به مکان من الامکان که مکان استقرار این جنت در همین روی زمین باشه، اما اشجارش و میوه‌هاش از سنخ اشجار و میوه، از جهت خاصیت میوه، یا این از سنخ این اشجار ما چی آقا نباش. خب یک زمانی بود بعد منقرض شد، وجود نداره الان. این در زمان از آدم باشه واجب نیست که تا آخرش هم باشه، نه این منقرض شده. فقط یک اشکالی که در اینجا هست مسئله تناول هست، که خب این مخصوص ائمه علیهم السلام بوده، اهل بیت بوده، رسول خدا اهل بیت بوده، خب این چجوری تناول کردن از این؟ این رو ما فکر میکنیم که یعنی میشه ملتزم شد. این تناول، تناول معنوی بوده. وقتی که بنا شد که میوهش از جنس میوه‌های این دنیا نباشه، شجرش از جنس این اشجار دنیا نباشه، اون تناول معنوی بوده باشه، یه تناول روحی، تناول و تغذیه و استفاده روحی معنوی باشه، نه اینکه ماده باشد و بخورند و اثر بذاره، که اگه اینجور باشه میباست در این دنیا بوده باشه که بعد از تولدشون اینا خورده باشن. نه، ممکنه تناول، تناول معنوی باشه. خدا آگاهه و هیچ استحال عقلی هم لازم چی آقا نمیاد که تناول، تناول معنوی باشه. بله دیگه، چون حد آدم در اون زمان یه وجود خاکی بود و مثل همه ما با بود و تناول میکرده، این که قرینه است که خب این تناول مثل تناول ماست، توجه فرمودید. لکن نسبت به حضرات ممکنه اینجور باشه. یک احتمال دیگه این است که نه، در عالم برزخ بود اصلا، که بگیم برزخ بخاطر این که وقتی که بنا شد این شجر، این میوه از جنس این اشجار دنیا نباشه، خب برزخ هم از جنس این دنیا چی آقا نیست دیگه، چرا برزخ نباشه؟ جواب اینم روشنه، برای اینکه جنت آدم و حوا مکان اینها بوده، جای اینها بوده، اینو از درخت این تغذیه میکردن، الله تجوع فیها، خودشونو سیر میکردن. جسمشون جسم چی بود آقا؟ مادی بوده، عنصری بوده، خاکی بوده، مثل همه ما اینجوری بوده. اون وقت بگیم که این در عالم برزخ بوده، این جنس خاکی، الان در عالم برزخ اینا که اصلا جسم خاکی دارن، واسه این قابل التزام چی آقا نیست. این هم بله، اصل ارتزاق بله درسته، اما از قبیل عنصری نیست، چون این دو بزرگوار آدم و حوا هر دو جسم بوده مثل ما،
گوشت، پوست، استخوان، همه این چیزا داشتن. بعد اون وقت اینا در عالم برزخ تقدیم میکردن؟ نه نه نمیشه، این قابل مکان اینا نمیتونه برزخ باشه، جنت مکان اینا بوده، مسکن اینا بوده، از درختش تغذیه میکردن. خب این پس برزخ قابل التزام نیست. و میمونه یک احتمال دیگری که بعضی بزرگواران احتمال دادن، ثبوتن این احتمال هست که در یه زمین دیگری بوده. در دعایی که برای همه روز در نماز میخونیم، سبحان الله رب السماوات السبع والارضین السبع، فقط در این دعا نیست، بعضی از روایت دیگه من دیدم که ده هست. خب بگیم این یه زمین دیگری بود اصلا، در این زمین چی آقا نبوده. خب کلام این است که خب این یک ادعاست، این یک احتمال، شاهد چی داری؟ اگر شاهد شما این است که مثل همین زمین بوده و خاکی بوده و درختش داشته و مناسب با جسم آدم حوا بوده، خب چرا درای دور بریم؟ خب همین زمین باشه، چرا اونور میری؟ چه لزومی داره اصلا؟ چه ضرورتی داره؟ توجه فرمودید. اگر از سنخ این عرض نباشه، خب همون اشکالی که برزخ بوده در اینجا هم چی هست آقا؟ یعود. پس متعین میشه اون توجیه اول که این جنت همین طایفه ثانیه، مخصوصا تعلیلی که حضرت فرمود که اصلا جزء نشئه این دنیاست و جزء نشئه آخرت نیست، به خاطر اینکه کافر وارد جنت آخرت هم که منتفی به همین تعلیلی که در این روایت اومده. حالا ما به این روایت استدلال نمی‌کنیم، فی نفسه با ضرورت دین موافقه، یعنی اگر ما غیر این بگیم مخالف ضرورت دینه، برای اینکه آیات قرآن کثیر زیاد صریح ناطقه که کافرین وارد جنت آخرت چی آقا نمیشن به هیچ وجه، و اونایی که اهل جنت هم هستن هیچ موقع خارج نمیشن. چرا؟ اهل جهنم خارج میشن، میرن بهشت بعد از احقابی، اما عکسش چی آقا نیست که کسی اهل جنت رو خارج بشه در آخرت. پس جنت آخرت قطعا منتفیه، میمونه جنت برزخ و دنیا. برزخ عرض کردیم، عرض دیگر هم که عرض کردیم، این فقط میمونه اینکه این جنت جاش همین دنیا باشه، کما اینکه این طایفه دوم ظهورشون همین هوا، چون گفته که جنت دنیا. خب جنت دنیا اگر چنانچه هیچ قرینه‌ای در بین نباشه، لو خودی و تبعه، ظهور در چی داره آقا؟ همین دنیا دیگه، این در اطلاق دیگه، ظهور بدویش اینه. و همین میتونه شاهد باشد در همین زمین بوده، منتهاش ما عکس میکنیم به روایت صحیحی که دیروز خوندیم، به اینکه ثمارش اشجار داره، این اشجارش از جنس این اشجار دنیا چی آقا نبوده، ثمارش از جنس ثمار دنیا نبوده، ثمرش فایدهش علم معرفته. ما کجا داریم در دنیا ثمری که هیچ میوه ای که ثمرش علم معرفت باشه به اون درجه؟ اتفاق فرمودید این بعده. خب حالا مرحمت بفرمایید یکی یکی بگی. اونجا روایات متواتر هست و مذهب ماست که محل برزخ یکی وادی برهود هست، یکی وادی السلام هست، در همین عرض. و روز امیرالمومنین صلوات الله علیه با یکی از بعضی از اصحابش رسیده، گفت من حلقه های مومنین رو اینجا میبینم، حلقه زدن. خب اونا به هیچ وجه عالم برزخ برای انسان خاکی قابل شهود نیست، قابل لمس نیست، قابل احساس نیست، به هیچ وجه. حضرت آدم چی بوده؟ خاکی بوده و دیگه نمیتونه مقر و مکانش جایگاه چی باشه آقا؟ برزخ باشه. این اصلا سنخیت وجودی نداره، توجه فرمودید؟ فلذا این منتفی هست. حدیث معراج اعجاز الهی بود، قدرت پروردگار بود که نه، این اعجاز نبود، این مسئله اعجاز، این طبیعیه. آدم رو دنیا آورد مثل بقیه انسان ها که خواهد زاد و ولد بکنه بعدن نسلش ایجاد بشه، این اعجاز بوده، این چه حرفیه؟ همه عالم اعجاز خداست، اما این ایجاد مسیر طبیعی همین دنیا بوده، یعنی مثل بقیه. اولین کسی که زاد و ولد کرد، نکاح کرد، بچه به دنیا آورد کی بوده؟ حضرت آدم. یعنی در نظام، سیر نظام طبیعی همین عالم بوده، توجه فرمودید؟ این قرینه داریم دیگه. اما قضیه پیامبر خدا که معراج رفته، که ما معراج جسمانی رو قائل هستیم، اون به قدرت لایزال پروردگار اتفاقی برایشون افتاده که برای هیچ کسی نیفتاده از انبیا، و ما میگیم که عقل این رو محال نمیدونه، ممکن میدونه. به قول علامه مجلسی، چون مخالفین ادعی قائل شدن به معراج روحانی و انکار کردن، ایشون دلیلش اینجور آورده، میگه عقل مستحیل نمیبینه. خب قدرت خدا هم که ممکن قابل تعلق چی آقا هست. خب اینجا ما روایات و اخبار ما هم ظهور داره در جسمانی، خب ما چرا قبول نکنیم وقتی که عقل رو ممتنع نمیدونه؟ این اعجاز پروردگار هست که قدرت خدا به ممکن تعلق میگیرد از باب اعجاز. تعجب فرمودید؟ بله؟ حالا اهم از ماده است، ولی اجماع ضرورت مذهب ماست این است که این معراج جسمانی بوده، جسمی جسمانه است، جسم مادیه دیگه.
بدن مادی داره و نفس منتبه داره،
بله بله،
بدن عوالم آیت بعدی رو هم داشته باشه.
در هر حال معراج جسمانی است به اعتقاد مذهب ما، روایات هم دلالت دارد، ما اون رو از باب اعجاز میدونیم. توجه فرمودید، مثل بقیه معجزاتی که رسول خدا انجام میداده. و اما مسئله آدم، یک سیر جریان طبیعی این عالم مادی بوده که زاد و ولد و زندگی و نکاب و اکل و غذا و اینا همه اینه، هیچ احدی غیر از این نمیتونه بگه در مورد از آدم. التفات فرمودید اینه، فلزا این میسازه ملائمه که در همین دنیا باشه. خب حبوط که گفتیم، ده بار جواب دادیم، چند بار جواب بدیم، حواستون جمع نیست نگه. گفتیم که مخصوص است که از یک مکان سرسبز خرم زیبایی که دیگه به وسط در نمیاد از جهت خرمی و سرسبزی و باغ و شجر و میوه، از اونجا که دیگه غرق در رحمت پروردگار و نعمت پروردگار هست، خدای تعالی میگیرد از اونجا بیارد و یک وادن چی آقا؟ غیر زیزر، بادی برهود، بیابون، اونجا این رو بیاره. خب همین برای ایشون گریاوره که من کجا بودم و کجا اومدم، و یک نوع هبوط. التفات فرمودید؟ بله. علاوه بر این که این هبوط جسمانیه، اما ناشی از هبوط چی میشه آقا؟ معنوی میشه. بله. خب اما روایات بعدی هم روایات بسیار خوبی جالب هست، همه اینا مربوط تفسیر این آیه هستن، اما متعرض ماهیت جنت نمیشن. تا به حال روایتی که خوندیم دو دسته، اینا عمده محور مدلول این روایات تعیین ماهیت این جنت، شجر، هبوط این بوده. التفات فرمودید که الان محل کلام ما بوده. روایات بعدی سایر نکاتی که در این دعایه هست از جهات تفسیری اونا رو متعرض میشه. ما وارد اونا میشیم الان. خب روایت بعدی روایت کلینیست به سندش از عبدالله ابن سنام. خود عبدالله ابن سنام که از اجلاست، ولی کن در سندش، البته چون سهل ابن زیاد هست یا بزرگوار دیگری که گفتیم علی ابن معبد و واصل ابن سلیمان واقع شدن که از این جهت این روایت سندش ضعیفه، ولی ما میخونیم در اینایی که اسنادش ضعیفه، آقا هر کدوم از این تفاسیر که شواهد روایات دیگر و آیات دیگر دارد ما استفاده میکنیم، میپذیریم علی رأسنا و عیننا، اما اگر چنانچه شواهدی نداشت از آیات روایت دیگر، اونجا باید توقف بکنیم. التفات فرمودید؟ بله. خب حالا از این مواردی که میخونیم، اگر موردی در ذهن آقایون تأمل بفرمایید بود که نمیتونه شواهدی از آیات روایت داشته باشد، اونجا رو بنده بنا دارم تذکر بدم، اگرم جایی به ذهن آقایون رسید تذکر بدم. خب روایت اول اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول امر الله ولم یشاء. این در مورد همین قضیه حضرت آدم است، در تفسیر همین آیه است. امر الله ولم یشاء، خدای تعالی امر کرد و اما نخواست، ارادهش تعلق نگرفته. و شاء ولم یأمر، اما خواست و امر نکرد. چطور؟ امر ابلیس ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد، خواست که او سجده
نکنه. ولو شاء، یعنی اگر میخواست که او سجده بکنه که لسجده. و نها آدم ان اکل شجره، نهی کرده، تحریم کرده آدم را از اکل شجره. و شاء ان یاکل منها، اما خواست که او بخوره. ولو لم یشاء لم یکل، اگر چنانچه او نمیخواست که بخوره، خب او نمیتونست به اصطلاح بخوره. طبعا اراده خدا اگه به این تعلق گرفت که او نخوره، خوچی آقا نمیخورد، پس معلوم تعلق نگرفته. این مضمون چیه؟ مضمون این مشیت و شاعی که اومده در این روایت، مقصود اراده تکوینی هست. توجه فرمودید؟ یعنی خدای تعالی ابلیس رو امر کرد به سجده، ولی اراده تکوینی و مشیت تکوینی او تعلق نگرفت که او سجده بکنه. اگر اراده تکوینی تعلق میگرفت که دیگه ایشون نمیتونست تخطی بکنه که. نه، اینجا امر کرد، اراده تشریعی بوده و او رو به اختیار خودش واگذار کرده، ابلیس را، که به اختیار خودش و عقل خودش، چون اجنم عقل دارن، تکلیف میشن. خب این در مورد قضیه آدم هم صادقه، در اجنه اختیاره. بله؟ حالا نرسیدیم هنوز که، تا سر ابلیس بودیم. اجازه بدید آقا. بله، در قضیه حضرت آدم هم خدای تعالی حضرت آدم رو امر فرمود که نهی کرد که از این شجره نخور. خب اینجا هم شا یعنی چی؟ یعنی شا تکوینن که ان یفعل، یعنی چی آقا؟ یعنی یختار فی الاکل بل امتناع من، شاعه که او به اختیار خودش عمل بکنه. مشیت تکوینی او به اختیار حضرت آدم تعلق گرفته. توجه فرمودید؟ و الا اگر چنانچه او تکوینن ارادش تعلق میگرفت که او نخوره، از ده آدم او میتونست بخوره؟ نه دیگه. پس اراده تکوینی پروردگار تعلق به نخوردن او نگرفته. به خوردنش هم که گرفت، او اختیار نداشت، تخلف نمیتونست بکنه. این قرینه رو ما میدونیم که آدم مجبور که نبود، مثل ملائکه نبود دیگه. خب از این قرینه عقلیه ما استفاده میکنیم که مقصود مشیت تکوینیه، یعنی خدای تعالی خواست که او به اختیار خودش، یعنی اراده تکوینی پروردگار به اختیار او تعلق گرفت. یعنی اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، فاراد الله تکوینا ان یعطیه الاختیار فکان، یعنی صار صاحب اختیار و قوت و ارادت. حضرت آدم به اراده تکوینی پروردگار، اختیار که یه قوه است در او ایجاد شد، و او شاء که با اختیار خود این درخت رو تناول بکنه. با اختیار خود یعنی چی؟ این رو آزاد گذاشته. این شاء. در مقابل شاء چی هست؟ اگه بفرمایید لم یشاء، که اگر لم یشاء الله تکوینن چی؟ نمیتونست که بخوره. پس معلومه که این مشیت و اراده قرینه یه عقلیه است که اینه. شاهدش روایت بعدی هست که دارد، که اینم روایتی است از ابوالحسن مطلق، علی ابن موسی الرضا علیه السلام میاد و گاهی هم در امام کاظم علیه السلام، لکن اگر چنانچه امام غالبا برای امام رضا علیه السلام ابوالحسن گفته میشد، و ابوالحسن گفته میشد القاب امام رضا علیه السلام هست، یکیش اینه. ولی ابوالحسن الاول یا ابوالحسن مطلق امام کاظم علیه السلام هست. توجه فرمودید؟ بله. عرض میکنم که اینجا باید سند رو نگاه کرد. ظاهرا این است که ما در همون مقیاس روات آوردیم در اونجا که اندل اطلاق بدون قرینه امام کاظم علیه السلام هست. بله. ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتمن و ارادت و عزمن. این عزم مقصود همون قضیه تشریعی هست
ولیکن ارادت حتم ارادت تکوینی هست که تخلف ناپذیره. خب ینها و هو یشا، یعنی نهی میکند اما مشیت عزم، مشیت عزم یعنی مشیت تشریعیش تعلق گرفته. ینها و هو یشا، هو یشا یعنی او رو اختیار داده، مشیتش تعلق گرفته که او بتواند انجام بدهد این منهی و ان. کل من نهاه الله تعالی تعلقت ارادته تکوینیه و مشیته به امکان فعل این منهی ان، یعنی بتواند او این فعل رو چی آقا انجام بدهد. شاء ان یتمکن هذا الاب و یختار به اختیاری فعله. هر کسی رو که خدای تعالی در عالم نهی میکند ارادش تعلق گرفته که او بتواند این رو تخلف کند، بتواند این منهی و امر رو چیکار بکند آقا انجام بدهد. مشیت او بر توان انجام و فعل عباد در تمام محرمات تعلق گرفته است. مشیت او، اراده تکوینی او آقا بر توان و امکان و توان و اختیار تمام محرمات چی آقا تعلق گرفته. پس شائع یعنی این، شائع ان یفعل، شائع ان یفعل، نه اینکه به صدا اینجا اجباری باشد و به همون بیانی که عرض کردم، شائع ان یفعل به اختیاره، شائع ان یتمکن من فعله. اگر نهی او تکوینی بود دیگه با این مشیت قابل جمع نبوده، چون نهی تکوینی باشه طرف تخلف نمیتونه بکنه که، طبعا نمیتونه ترک بکنه، فعل انجام بدهد اصلا نزدیک نمیتوند بشد. پس اگر او نهی او اراده زجر او نهی او این اراده اگه تکوینی بود هیچ کس قادر نبود که برد سراغ محرم و انجام بده، از توانش خارج بود، درسته؟ اما این نهی او تشریعیه که با مشیت الهی بر توان عبد و انجامش سازگاری دارد، با مشیت الهی بر توان عبد و انجامش چی آقا سازگاری دارد. این نهی تشریعیه که سازگاری دارد، اما نهی تکوینی و زجر تکوینی، اراده تکوینی بر نهی بر عدم انجام با این مشیت سازگاری چی آقا ندارد. فلذا دارد ینها و هو یشا و یعمر و هو لا یشا، یعنی امر میکند اما نمیخواهد که اون مأمور به او را وادار بکند، مشیت تکوینی او به فعل او انجام بدهد. امر میکند طرف را اما مشیت تکوینی او بر انجام و بر فعل اون تعلق چی آقا نمیگیرد. یعنی لا یشاء تکوینن، امر میکند یشاء تشریعن اما لا یشاء تکوینن، یعنی این. و عکسش اونجایی که نهی میکند، توجه فرمودید؟ بله. خب غرض همون امتحان بندگان دیگه، اگر میخواد همه اکراه بشن همه اجبار بشن دیگه چرا امتحان میکرده؟ امتحان فرق بر این است که انسان اختیار داشته باشد با عقل خودش، اختیار خودش، اگر خواست انجام بدهد، اگر خواستم چی آقا ترک بکنه دیگه، اینجوری دیگه. بله. پس این در واقع مقتضای عقله، مقتضای حکمته، مقتضای غرض خلقته که حضرت داره میفرماد. بله. و هو یشا و یعمر با هو لا یشا، یعنی امر میکند به اراده تشریعیه اما لا یشا به ارادت تکوینی که او انجام بدهد. اگر به اراده تکوینی خاص که او نمیتونست که به اصطلاح ترک بکنه که، توجه فرمودید؟ بله. او ما رأیت انه نها آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره و شاء ذلك، نمیبینید که حضرت آدم و حوا رو نهی کرد اما خواست که اونا آزاد باشن خودشون بتونن انجام بدن به اراده خودشون و اختیار خودشون، لذا اونا اختیار کردن به اختیار خودشون اون اکل از اینا صادر شده. این
پس چی شده؟ عوما رأیت انه تعالی نها آدم و زوجته او ان یأکل و نهی کرد که بخورن من الشجره و شاء ذلک و لو لم یشاء ان یأکلا لما غلبت چی آقا؟ مشیت هما مشیت الله. اگر او نخواست که اینا بخورن هرگز مشیت اینا بر مشیت تکوینی پروردگار غالب نمی شد، نمی تونستن. درست آقا؟ بله. این نهی به عقل که کرده خواست که او به عقل خودش این رو ترک بکنه، توجه فرمودید؟ خواست که او به عقل خودش آدم و حوا این نهی رو امتثال بکنن، یعنی عقل رو چی آقا؟ ترک بکنن، عقل نکنن. و اگر چنانچه تکوینن اونا رو نهی میکرد و اراده تکوینی او تعلق میگرفت که اینا نخورن، اینا اصلا میتونستن که بخورن؟ نه، چون اراده تکوینی پروردگار بر اختیار اینها که بتوانند بخورن تعلق گرفته، لذا اینا چی آقا؟ خوردن. فلما شاء تکوینن ان یختارو اکله، خواست تکوینن که اینا خودشون بتونن اختیار بکنن اکل رو، لذا اینا چی آقا؟ خوردن. بله. آره.
ولی اراده تشریع با توجه به
در مجموع آقا یک کلمه میشه. عرض میکنم در یک کلمه است آقا، اراده تکوینی پروردگار بر ترک محرمات و فعل واجبات تعلق نگرفته. پس اراده تکوینی خدا به چی تعلق گرفت آقا؟ بر اختیار. اراده تکوینی پروردگار بر چی آقا؟ اختیار. یعنی با اراده تکوینی این قوه اختیار که قوه است در بشر ایجاد کرده، خاصیت این اختیار این است که انشاء فعل و انشاء چی آقا؟ لم یفعل.
ولی که مشیت رو جوری توضیح بدیم که بند به اختیار کنیم، با توضیح حضرت عالی مشیت و عدم مشیت این هم میشه.
نه، مشیت تا چه سنخی باشه؟ اگر مشیت تشریعی باشه دیگه با اختیار بشر منافات چی آقا؟ نداره. اما اگر مشیت تکوینی به نفس فعل انجام و به نفس ترک تعلق بگیره، دیگه به هیچ وجه بشر تخلف چی آقا؟ نمیتونه بکنه. بله. بعد جبر. بله، لذا جبر رو نفی کرده. یعنی مشیت تکوینی پروردگار بر اون انجام و بر اون ترک تعلق نگرفته. اگر میگرفت جبر بود. اگر میگرفت، بله؟
توضیح حضرت عالی برای اینکه نفی جبر بکنی درست بوده. اون بخش توضیحتون درسته، نباید تو توضیح مشیت بریم به سمت جبر. اما نکتش اینه که اون جور توضیحی که در مقام اثبات و توضیح اثباتی مشیت دادی، اون توضیح اشکالش اینه که لغو میشه بین مشیت.
نه آقا، اینجور نیست. اون اثباتی که گفتیم، یعنی اثبات رو نسبت به اختیار گفتیم، اونجایی که نها آدم و شاء، یعنی و شاء ان یختاره آدم به اختیاره. این اگه این شد دیگه جبر رو چیکار میکنه؟ منتفی میکنه. اون شاء گفتیم متعلقش اختیاره، توجه فرمودید؟ پس آقا این مطلب واضحه. این دوتا روایت میخواد بگه خدا دوتا اراده دارد، تکوینی و تشریعی. در نهی و ایجاب اراده تشریعی تعلق گرفته، اراده تکوینی او بر فعل و ترک عبد تعلق چی آقا؟ نگرفته. انما تعلقت مشیئته و ارادته تکوینیه به ان یفعل او یترک الانسان باختیاره. این یعنی به مشیت تکوینی اعطاه الاختیار، توجه فرمودید؟ نتیجه این ایجاد قوه اختیار که به مشیت تکوینی پروردگار تعلق گرفته چی میشه؟ نتیجه این این که انسان آزاد باشه، اگر خواست انجام بده، خواست چی آقا؟ ترک بکنه، مستند به اختیار خودش باشه. نه 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 آقا، اجازه بدید، اجازه بدید. انسانی که به مشیت خودش انجام بده، بالاخره خدا او رو اجازه داد که انجام بده یا نه آقا؟ به من سوال بکنید. اجازه تکوینی داده. مشیت فعل خداست، متعلق مشیت تارتن، ترک فعل انسان هست. خب الان از شما سوال میکنیم، اگر خدا تعالی مشیتش تعلق میگرفت که انسان ترک بکنه، میتونست مخالفت بکنه؟ نه. گوش بدید آقا، گوش بدید، شلوغ نکنید، زیاد صحبت نکنید، گوش بدید فقط. اگر مشیت پروردگار تعلق میگرفت که انسان انجام بده فعلی رو، میتونست تخلف کنه؟ نه. پس مشیت خدا به چی تعلق گرفته؟ به یک قوه‌ای که در نهاد انسان آفریده، ایجاد کرده. فشاء که ان یقدر الانسان علی الفعل و ترک، شاء یعنی این، نها آدم و شاء ان یقدر علی فعله، شاید یعنی این. چرا؟ چون اگر آدم این رو خورد، شما میتونید بگی چون خدا این رو ترخیص تکوینی داد، ترخیص چی آقا؟ تکوینی داد این خورده، این درست یا نیست؟ قطعا درسته، تکوینن اون رو آزاد گذاشته دیگه. بله، او به رخصت تکوینی پروردگار، به اجازه تکوینی پروردگار، به اراده تکوینی پروردگار که او رو دستشو باز گذاشته، توان به او داده، تمکن به او داده، اختیار به او داده، از این حیث پس شاء الله که او بخورد. منتها شاء به چه معنا؟ به همین معنای اختیار، اختیارن، شاء یأکل اختیارن، اینم به مشیت الهی مربوط میشد، متعلق مشیت الهی هم بالواسطه باز عبد میشد، یعنی به اختیار عبد انجام میدهد، به اختیار عبد چیکار میکنه آقا؟ ترک میکنه. پس به واسطه اختیار در حقیقت این فعل عبد متعلق مشیت عبد خدا میشه، به واسطه اختیار فعل عبد مستند به مشیت چی میشه؟ پروردگار. استاد عدم مشیت ما همینجوری عدم مشیت رو گفتیم؟ نه، عدم مشیت به اختیار نگفتیم، گفت گوش بده. نه نه آقا، غلط این حرف. عدم مشیت که میگد یعنی نخواست که تکوینن انجام بده، اونجا متعلق عدم مشیت به فرمایید که خود فعله، خود ترکه. یعنی اگر خدا نمیخواست به اراده تکوینی ها نمیخواست که او فعل انجام بده، فعل رو انجام چی آقا؟ نمیداد. اگر به اراده تکوینی نمیخواست که ابلیس عبا بکنه از سجده، هرگز قدرت عبا از سجده نداشت و عبا هم چی آقا؟ نمیکرد. پس لم یشأ تکوینن ان یفعل الانسان او الجن او یترک، این درسته، لم یشأ تکوینن که انسان فعل انجام بدهد یا ترک بکند، این نخواست. اما شاء ان یفعل او یترک به اختیارهی، پس به واسطه اختیار میتونیم فعل عبد را به واسطه اختیار مستند بکنیم به مشیت چی آقا؟ الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.